Yo. اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. پلیس ایالت نورنبرگ فورتس جرمنی امروز پنجشنبه گفت که نشانه ای از جرم خشونتبار را در قضیه مرگ داوود سیاوش مشاهده نکرده است، اما مقام های قضایی جرمنی برای روشن شدن علت رویداد دستور کالبدشگافی را دادند. پیش از این بکتاش سیاوش نماینده پیشین پارلمان جمهوری مخلوی افغانستان از مرگ مرموز پدرش محمد داوود سیاوش در جرمنی دیروز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود خبر داده است. آقای سیاوش افزوده که پدرش سه روز ناپدید بوده و سپس پلیس جسد او را دریافت کرده است. محمد داوود سیاوش نویسنده و خبرنگار سرشناس افغان است. شازدارفیر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید که روز گذشته یک هیئت از طالبان در دوحه در مورد مبارزه با مواد مخدر گفتگو کرده است. کرندیکر با نشر مطلب در این مورد در شبکه اکسش افزوده که در این دیدار دو طرف در خصوص پیشگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، درمان معتادان و مشیت بدیل بحث کردند. انورالحق کاکل صدر اعظم موقت پاکستان برای ساخت کامل راه آهن با افغانستان و ازبکستان تاکید کرده. او دیروز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در میان گذاشته است. دفتر صدارت پاکستان این مطلب را در خبرنامه اعلام کرده است. در بازی های جام آزادی تیم تکواندوی شاروال کابل برنده مقام اول شد. بازی کنان تیم شاروال کابل در این بازی ها 5 مدال طلا، 4 مدال نقره و 6 مدال برنز را به دست آوردن. در این بازی ها که چند قبل در کابل آغاز شده بود، 200 ورزشکار در گروه های با سنین مختلف اشتراک کردند. در این بازی ها کلب کابل مقام دوم، کلب هاشمی مقام سوم را به دست آورده است. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که اگر اداره رئیس جمهور بایدن تمایل نشان دهد که میخواهد با توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد، روابط با ایالات متحده میتواند پیشرفت کند. او دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که اولین گام باید کاهش تحریم ها باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه ایالات متحده را از توافق خارج کرد و تحریم ها را بر ایران شدت بخشید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. لطکوب مسافران افغان از سوی مرزبانان پاکستانی در عبورگاه ها و بدرفتاری پلیس این کشور با پناهجویان افغان. گزارش در این مورد را در صدر گزارش ها داریم. گفتگوی یک دیپلمات ارشد امریکا با هیئت مبارزه با مواد مخدر طالبان در دوحه. کرنده کر می گوید که درباره در خصوص پیشگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، درمان معتادان و مشیت بدیل بحث کردن. اما سهیل شاهین می گوید
پدی کتنه که دی اسلامی امارت هیئت
در این ملاقات هیئت امارت اسلامی یادآور شد که برای کشاورزان مناطقی که کوکنار کش نکردن یا کوکنارشان از بین برده شده است پروژه های بدیل معیشت برایشان آغاز گردد.
وضعیت بشری افغانستان در دیدار نماینده امریکا برای افغانستان و معاون سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری می باشد. در گزارش های منطقه‌ای به موضوع حمله بر شاهچراغ ایران پرداخته شده. محکمه فارس می گوید که متهم اصلی را به ارشد مجازات اعدام محکوم کرده است. بی سرنوشتی پناهجویان افغان در کشورهای همسایه، ایجاد نگرانی فکری تا سرحد مرگ. مادر مریم سادات می گوید که آنها در پاکستان منتظر رفتن به کشور سوم بودند.
جوان های آل خانه میتونه تعمل کنه. همیشه میگفت مادر کل راه دادم این بند است. گوشنشین شده بود. گپ زیاد نمیزد. سرنوشتی در کیس معلوم نیست. آینده معلوم نیست.
با ما باشید و از این همه تولاد و رویدادها زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستم. شماری از مسافران افغان که از گذرگاه سپین بولدک به پاکستان عبور می کنند مدعی‌اند که توسط مرزبانان پاکستانی مورد لطکوب قرار گرفته و از آنها پول گرفته می شود. برخی از باشندگان این منطقه که شاهد این وضعیت بودند در صحبت با رادیو آزادی خواستار رای حل برای آن شده است. همزمان با این برخی از مهاجران افغان که در شهرهای مختلف پاکستان زندانیان از بدرفتاری پلیس پاکستان در زندانها نیز شکایت دارند. همکارم را در خط تلفن داریم و از او در ارتباط با جزئیات بیشتر در این مورد میپرسیم.
سلام. گزارش هایی از دروازه سپین بولدک میان افغانستان و پاکستان منتشر شده است که پلیس پاکستان افغانهایی را که میخواهند برای رفع نیازهای خود به پاکستان بروند لطکوب کرده و ازشان پول اخذ میگیرند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی فیسبوک و شبکه ایکس که رادیو آزادی نمیتواند صحت آن را تایید کند، یک مهاجر افغان در اسپین بولدک مدعی است که پلیس پاکستان او را لطکوب کرده و یک چشمش را از بین بردند. در این ویدیوی منتشر شده ظاهراً دیده می شود که چشم راست این فرد زخمی شده و صورت و لباس وی خون آلود است. در ویدیوی منتشر شده دیگر که صحت آن نیز از سوی رادیو آزادی تایید نمی شود، یک مرد بزرگسال با دهن خونین مدعی شده است که توسط مرزبانان پاکستانی مورد لطکوب شدید قرار گرفته است. در همین حال مسئولان کاری و تاجران در میان سپین بولدک، چمن یا مندولی در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت افغانهای عبورکننده فاقد مدارک قانونی به پاکستان را بد توصیف می کنند و می گویند که پاکستانی ها با افغانها روی کرده غیر انسانی دارند. این در حال است که اتهام ها میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان افزایش یافته است. پاکستان مدعی است که طالبان پاکستانی در حوادث و ناامنی این کشور دست دارند و این گروه در افغانستان پناهگاه‌های امنی دارد، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. این در حال است که اخیراً بازداشت مهاجران افغان در ایالات سند پاکستان بیشتر شده است. منصر کاکر فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مهاجران افغان در ایالت سند میگوید که پلیس پاکستان همچنان به روند بازداشت مهاجران افغان ادامه میدهد. تلاش کردیم با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان و نمایندگان سفارت طالبان در اسلام آباد در مورد آخرین وضعیت مهاجران افغان در پاکستان صحبت کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش به تماس‌های ما پاسخ ندادند. طالبان پیش از این همواره از پاکستان خواسته بود که در این زمینه رویکرد مسئولانه اتخاذ کند. از زمانی که طالبان از 15 اگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، بسیاری از افغان‌ها شروع به مهاجرت کردند که از این تعداد حدود 600 هزار افغان تنها به پاکستان مهاجرت کردند.
تشکر از شما خوجسته کبیری بود که در مورد لتکوب افغان‌ها در گذرگاه اسپین بولدک پاکستان گزارش می‌داد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کرن دیکر، شازدالفیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که با یک هیئتی از طالبان روی برخی مسائل تکنیکی در بخش مبارزه با مواد مخدر گفتگو کرده است. سویل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز بر رادیو آزادی میگوید که در این ملاقات دستاوردهایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر را شریک کرده و خواستار کمک برای کشاورزان شدند که کشتزارهای مواد مخدرشان از بین رفته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
کرن دیکر، شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که روی مسائل تکنیکی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با یک هیئت طالبان گفتگو کرده است. بانو دیکر روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که در ملاقات روز چهارشنبهش هر دو طرف در مورد جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، تداوی معتادان و معیشت بدیل بحث کردند. شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان نقش زنان در بخش مبارزه با مواد مخدر را نیز مهم خوانده و گفته که این کار بدون زنان موفق شده نمیتواند. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز بر رادیو آزادی میگوید که یک هیئت مشترک متشکل از نمایندگان بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت‌های داخله و خارجه از کابل و دفتر سیاسیشان در قطر با شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان و یک هیئت ایالات متحده امریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر ملاقات کرده است. آقای شاهین افزوده که آنان در این ملاقات در کنار شریک ساختن دستاوردهایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر، خواستار پروژه های معیشت بدیل برای کشاورزان نیز شدند.
پدی کتنه که د اسلامی امارت هیئت
در این ملاقات، هیئت امارت اسلامی آن اده از دستاوردها و پیشرفتها را مشخص کرد که در دو سال به ویژه در سال جاری میلادی در بخش جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به دست آورده است. به همین گونه هیئت با تاکید یادآور شد که برای کشاورزان مناطقی که کوکنار کش نکردند یا کوکنارشان از بین برده شده است، پروژه های بدیل معیشت برایشان آغاز گردد.
آقای شاهین همچنان گفت که هیئت حکومت طالبان در دوحه در کنار هیئت امریکایی با شازدافیر بریتانیا و نماینده برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز ملاقات کردند. رئیس دفتر سیاسی طالبان افزوده که در این ملاقات در کنار تشریع دستاوردها در بخش مبارزه با مواد مخدر، برای هیئت‌های جامعه جهانی دعوت داده تا مناطقی را در افغانستان از نزدیک مشاهده کنند که از وجود مواد مخدر پاکسازی شده است. مقام‌های طالبان در حال با نمایندگان آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند که به تازگی امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرده که در دو سال گذشته قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان بیشتر شده است. آقای رحمان در این نشست گفته است:
در دو سال آخر قاچاق مواد مخدر از قلمرو افغانستان به مراتب افزایش یافته است. در این دوره مقامات صلاحیت‌دار تاجیکستان در مرز با این کشور بیش از 10 تن مواد مخدر را مصادره کردند که نظر با سالهای پیش چندین مراتبه زیاد است.
سازمان ملل متحد نیز در ماه گذشته در یک گزارش خود از افزایش مواد مخدر در افغانستان خبر داده بود. این سازمان ادعا کرده بود که در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده بود و این کشور در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیشه در جهان مبدل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان اما این گزارش را به دور از حقیقت خوانده است. ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در ماه اپریل سال 2022 دستور جلوگیری از کشت کوکنار را صادر کرد. با آنکه طالبان ادعای از بین بردن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را مطرح می کنند، اما به شمول سازمان ملل متحد کشورهای منطقه عرضگاه نگرانیشان را در پیوند به کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز می کنند.
شما شنیدید که کرنده کرشاد زرفیر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید که با یک هیئت از طالبان روی برخی مسائل تکنیکی در بخش مبارزه با مواد مخدر گفتگو کرده است. گفته می شود که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به زخم خونین مبدل شده. حال دیپلمات ارشد امریکا با هیئت تکنیکی طالبان بحث و گفتگو کرد، و اما طالبا مدعی است که این کشت و قاچاق مواد مخدر کاملا محو کرده در افغانستان. سوال در اینجاست که آیا طالبان واقعا در پی محو آن است و یا صرف به خاطر به دست آوردن پول؟ این سوال ما از ابراهیم اظهر کارشناس امور پرسیدیم که همین اکنون با ماست در برنامه و از او میپرسیم. آقای اظهر.
بله سلام.
ما فقط بازم این سوال از شما مطرح میکنیم که واقعا طالبا در پی محو کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر هستن؟
تشکر، سلامت باشین. آرچی، شما در گزارش موضوع مواد مخدر افغانستان قسمان توضیح دادین. متاسفانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان همون قسم که شما گفتین به یک زخم ناسور یا زخم خونین مبدل شده. در جریان 20 سال گذشته که قوت های بین المللی همزمان مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم یکسان اونا آمدن که در افغانستان علیش بجنگن و مبارزه کنن، فکر میکنم در اوایل مسئله مبارزه با مواد مخدر فراموششان شد در حالی که اونا با تروریسم جنگ آغاز کردن. ای که بعدا درک کردن که خود به اصطلاح این مواد مخدر در افغانستان تقویه کننده اقتصاد و مسئله نظامی خود مخالفین تقویه میکند. بعدا اینا شروع کردن، اما وقتی که ناوخت شده بود تقریبا 30% بیشتر اراضی افغانستان تحت کشت کوکنار و پروسس کوکنار به هیروئین و مسیرهای مختلف یا ترانزیت خود از طریق شمال و از طریق جنوب و جنوب غرب آغاز کرد و از طرف شرق به کشورهای همسایه که سالانه حدود 400 تن هیروئین خالص از افغانستان به کشورهای مختلف جهان ترانزیت میشد. این که مبارزه و شما در جریان هستیم که تا سالهای اخیر حدود 6 تا 7 هزار متریک تن تریاک در افغانستان تولید میشد، اما این که اگر تو فکر کنیم که این تریاک دیگر وقتش بسته شده دیگر وجود نداره، اینطور که ادعایی که از طرف طالبان صورت میگیره که ما تریاک محدود کردیم و کاهش قابل ملاحظه در رو آوردیم احتمال داره، اما او ذخایره که از گذشته های بسیار دور در جریان 10 سال یا 12 سال قبل است او ذخایر وجود دارد و همین روز هم او قاچاق صورت میگیره و از او ذخایره که وجود داره راهی خود باز میکنه. و
پس سوال آقای از هر سوال در ایجاست که همینطور یک گفتگوها نشستها برای مبارزه با قاچاق و تولید و کشت مواد مخدر کمک میکنه؟
ببینین، اول نیازمندی ها یا ضرورت مواد مخدر ببینین که برای چی ایجاد شد و چرا تشویق شد مردم افغانستان. اگر امروز ببینین واقعیت امری است که بزرگترین قیمت مردم افغانستان پرداخته در موجودیت مواد مخدر در افغانستان، بخاطر از این که خود موجودیت مواد مخدر در افغانستان سبب شد که تمام ساختارهای سیاسی و امنیتی و اجتماعی و حیاتی و اخلاقی و صحی مردم افغانستان خراب شود. همین موجودیت مواد مخدر در افغانستان حدود 3 میلیون انسان به مواد مخدر مبتلا کرد. همین موجودیت مواد مخدر ساختارهای سیاسی افغانستان نابود کرد و تا امروز ادامه داره و فقر و بیچارگی دامنگیر مردم افغانستان شد. برخلاف مافیای بین‌المللی کارتلای مواد مخدر در منطقه در خود یک فیصدی کم در داخل افغانستان و در جهان از مواد مخدر افغانستان اینا بسیار سود بردن، موالق انگفت را به دست آوردن. من فکر نمی کنم که به این سادگی اونا هم خاموش بشنن و چیده که در جریان 20-30 سال از افغانستان اونا پولای بسیار وافر را به دست آوردن که حالا خاموش بشنن.
یعنی این نشست ها کمک کرده نمیتونه به نظر شما؟
از طرف دیگه موجودیت فقر گسترده در افغانستان و وابستگی حیات تقریبا 2 میلیون کسانی که در این زنجیره مواد مخدر در کشت و در تولید و در پروسس دیکار میکرد، اینا تا زمانی که یک برنامه مشیت بدیل گسترده و وسیع در حاکمیت قانون و یک حاکمیت ملی قوی
به او برمیگردیم. به او سوال ایست که یعنی سوال آخری را تو مطرح میکنیم که چی اقدامات میتونه که جلو کشت و قاچاق و تولید مواد مخدر بگیره به نظر شما؟
ای از چند بود میشه که سر از این مسئله چیز صحبت کنیم. بود داخلی چی است که اول خو نیاز است که یک حکومت مقتدر ملی که پاسخگو به تمام مسائل خواسته های درونی ملی، مثلا خواسته های اساسی انسان ها در یک جامعه، کار است، زندگی است، حق زندگی است و مسئله کار و شغل و سرنوشت حیات خانوادهشان و مشیتشان است. کی باید فراهم شد؟ و جانب دیگه وقتی که حکومت مقتدر ملی آمد، اینا تعهدات بین المللی را در قبال از این که چی مسئولیت دارن در مطابقت با کنوانسیون های ملل متحد، اینا باید از پاسخگو باشن بر خواسته های جهان. سوم دیگه ای که نیازمندی هایی که او دولت مشهور ضرورت داره در قسمت حقوق مردم افغانستان که برات از تحصیل است، امنیت است، مسئولیت است، اینا را فراهم کنند و همکاری های همه جانبه کشورهای منطقه و همسایه ها. تا زمانی که این مسائل صورت نگیره یک جانبه این مسئله مشکل است. اگر شما باید داشته باشین در سال 1998 اسامبلی ملل متحد اصطلاح بیلانس اپروچ رو به کار برد، یعنی گفت که مسئله عرضه و تقاضا یکسان در کشورهایی که در ترانزیت مواد مخدر افغانستان قرار دارن اینا یکسان باید عمل کنن. تنها کشور مبدا
نباید
ملامت شد.
ممنون از شما ابراهیم ازهر، کارشناس امور مبارزه با مواد مخدر، کشت و تولید مواد مخدر بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی
و از تحولات منطقه. محکمه فارس متهم اصلی حمله بر زیارت شاچراغ را به اعدام محکوم کرده است. گفته می شود که رحمت الله نور نوروزوف، شهروند تاجیکستان معروف به مصطفی اسلمیار، به دست داشتن در این حمله مسلحانه و به اخلال در امنیت ملی ایران متهم شناخته شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در 22 ماه اسد امسال به زیارت شاه چراغ در ولایت فارس ایران حمله مسلحانه صورت گرفت. بر اساس خبرهای ابتدایی از این حمله حداقل 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما بعدا میزان وبسایت خبرگزاری مربوط به قوای قضایی ایران اعلام کرد که 2 نفر کشته و 7 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری میزان، کاظم مساوی رئیس محکمه فارس اعلام کرده که رحمت الله نوروزوف که شهروند تاجیکستان و معروف به مصطفی اسلمیار است، به اتهام‌های درگیری، خیانت و اخلال امنیت ملی کشور روبرو است. او 2 بار به اعدام محکوم شده و 20 روز برای استیناف خواهی فرصت دارد. به گفته قوای قضایی فارس، مضمون اصلی حمله دوم شاهچراغ نیز به عضویت و همکاری با گروه داعش اعتراف کرده است. کاظم موسوی رئیس محکمه فارس ایران افزوده که متهمان رده دوم و سوم به دلیل بی‌اطلاعی از قصد عامل اصلی حمله از سوی محکمه از برخی اتهامات تبرئه شدند، اما هر یک به 5 سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از ایران محکوم شدند. حمله به شاه چراغ در ماه اسد امسال دومین حمله مسلحانه به این مکان مذهبی در یک سال گذشته بود. بر اساس آمارهای رسمی در حمله جداگانه به حرم شاه چراغ در 4 ماه عقرب سال گذشته حداقل 13 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. این حمله در حال اتفاق افتاد که 40 روز در گذشت مهسا ژینا امینی برگزار شده بود و اعتراضات در سراسر ایران جریان داشت. یک ساعت پس از این حمله داعش با نشر اعلامیه در کانال تلگرام خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. وزارت اطلاعات ایران نیز در آن زمان مدعی شده بود که 26 دبه خارجی را که بیشتر آنها از آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند، به اتهام دست داشتن در حمله شاه چراغ دستگیر کرده است. به گفته این مقام‌های ایرانی، اوایل سال جاری 2 شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی که در اولین حمله شاه چراغ دست داشتند در ملأ عام در شیراز اعدام شدند. محکمه همچنان به 3 متهم باقی مانده این حمله حکم حبس طولانی مدت داد.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا اینجا ما را همراهی کردید. با افزایش فقر و بیکاری، شمار کودکان کارگر در روی جاده های شهر هرات افزایش یافته است. این کودکان که اغلب از خانواده های آوارگان داخلی هستند، از صبح تا شام در جاده های شهر هرات مصروف پاککاری، موترها و کفش ها، رنگ کردن کفش ها و جمع‌آوری زباله ها می باشد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
وړه پاخن یا د کور د غوړي یا یو بل شی دا پاخن.
حامد 10 ساله بوتل آب و یک پارچه نخی در دست دارد و در یک چهارراهی شهر هرات شیشه های موترها را پاک می کند. وی با لباس های فرسوده و کفش های کهنه از صبح تا شام در جاده های شهر هرات مصروف به کار است. حامد همراه با پدر و مادر و 2 برادر کوچکش 2 سال پیش به خاطر خشکسالی از بادغیس به هرات بیجا شده و در کمپ آوارگان داخلی در منطقه شیدایی در شهر هرات زندگی می کند. پدر حامد برای کار کردن به ایران رفته، اما از آنجایی که به گفته خانوادهش در دام اعتیاد گیر افتاده نمی تواند به خانواده خود کمک مالی کند. به گفته حامد مادرش بیکار است و تنها او نان آور خانوادهش است.
در خانه آرد و نان نداریم و از مجبوری برای کار کردن به اینجا می آییم و موترها را پاک می کنیم. روزانه از 200 تا 100 یا 50 یا 60 افغانی پیدا می کنیم. این پول را به خانه می بریم، مقداری آرد می خریم تا زندگی ما پیش برود.
به خاطر ناداری و گرسنگی بسیاری از خانواده های فقیر همانند خانواده حامد ناگزیر شده که کودکانشان را به جای فرستادن به مکتب برای کار کردن به روی جاده ها بفرستند. خالد 11 ساله یکی از آنهاست.
خوش دارم ای لالا تحصیل کنیم بخونیم، همه کسی همه کمک کنه که مار وقت زاره برن جامعه تحصیل بده مکتب برن بخونیم، ما خوشحالم به آغازی دو.
محروم ماندن این کودکان از آموزش و بزرگ شدن در روی جاده ها برای آینده افغانستان چقدر چالش برانگیز است. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات در پاسخ به این پرسش این گونه توضیح می دهد.
تعداد از این روز به روز زیادتر می شود و در مناطق مرکز شهر حضور دارند و این مای نگرانی است. اگر به اینا توجه نشه و این اطفال تحت تربیت درست گرفته نشه، هر کدام از اینا می تونه که در آینده برای جامعه مشکل ساز باشه. از طرف بعضی باندهای تخریب کار از اینا استفاده شه و اینا رو به راه غلط بکشونن، تربیت سالم صورت نگیره، که هر کدام از اینا می تونه که یک شهر را به مشکل مواجه بسازه و بالاخره جامعه را به انحطاط بکشونه.
به گفته ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در هرات، بیشتر از 9000 کودک کارگر در جاده های شهر هرات مصروف به کار هستند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید که روز به روز به شمار این کودکان کارگر افزوده می شود. وی درباره کمک به این کودکان آسیب پذیر میگوید:
ما شمار زیادی از کودکان را از شهر جمع‌آوری کرده ایم. دو پرورشگاه مرکزی داریم که 200 دختر و 400 پسر در آنجا نگهداری می شوند. کودکانی را که جمع‌آوری می‌کنیم به این دو مکان انتقال می‌دهیم، اما آنها کودکانی هستند که سرپرست، خانواده و خانه ندارند.
آقا سرپرست و نداره، کورنی و نداره، زای و نداره.
در حال هزاران کودک در هرات به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار در روی جاده‌ها شدند که پیش از این برنامه جهانی غذا از کاهش کمک به افغان‌ها در ماه روان خبر داد. حدود دو هفته پیش برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که در ماه سپتامبر مجبور است که بیشتر از 2 میلیون نیازمند افغان را به علت کاهش بودجه از کمک ها محروم کند. زمستان سخت هم در پیش است و به نگرانی ها در مورد کمک رسانی به نیازمندان